معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
بوی ظهور در شامه جهان پیچیده و صدای گام‌های کسی که اومدنیه در گوش گیتی تنی نفکن شده. نرگس‌ها طلایه‌دار لشکر انتظارن و ظهور فرزند عشق و مهربانی رو لحظه شماری می‌کنن. ما هم در این سپیده دم برای تجدید میثاق با وجود نازنینش دعای پرفیض عهد رو خوندیم و زمزمه کردیم و دلهامون رو با این دعا قرار دادیم. امیدوارم که خدای متعال توفیق بده این دعا در حق همه ما مستجاب بشه. 4:35 دقیقه پنجشنبه 29 مرداد ماه 1405 شمسی هفتم ربیع الاول 1448 هجری قمری و شما همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هستید. نوبت میرسه به برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 30 دقیقه بشنوید.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
فقه آل محمد
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند فر رو مرحوم محقق در شرایع ذکر فرمود که به فر اول رسیدیم. در این گونه از فروع سخن از یمین و بینه است و از اقرار سخنی به میون نیامده. و روایت های معروف هم این است که انما عرض بینکم بالبینه و الایمان، در حالی که یکی از علل روشن و شفاف سقوط حق اقرار مدعا علیه است، اما از اقرار هیچ سخنی در این نصوص نیست. فقط انما عقد بینکم بالبینه و الایمان. سرش آن است که مادامی که دعوا مطرح است، همین دو چیز رافع دعوا است، بینه و یمین. وقتی اقرار آمد، اصلا دعوایی نیست، قضایی نیست، محکمه ای نیست. بعد از اقرار قاضی هیچ کاری نمی کند، نه اینکه حکم بکند. این تخصصاً خارج است. نمیشد گفت که محکمه را با یمین و بینه و اقرار اداره میکنند. محکمه فقط با یمین و بینه اداره میشد ولا غیر، زیرا محکمه مادام محکمه است، قضا مادام قضا است که نزاع باشد. نزاع را یا بینه حل میکند یا یمین یا جمع بینهما. اما مسئله اقرار اصل صلح هست، دعوا برطرف می شود، محکمه در کار نیست، قضایی در کار نیست. پس این انما هست سر جاش محفوظه، نه اینکه حمله بر غالب می شود. شاید ذهن برخی یا بزرگان این باشد که انما عقدی بینکم البینه و الایمان و از اقرار سخنی نیامده مبنی بر غلبه است. نه خیر، این تخصصا خارج است، نه غلبه نه تقضی است، زیرا قبل از اقرار نزاع است و محکمه است و قضا. بعد از اقرار اصلا محکمه نیست، دعوایی نیست تا قضایی باشد و قاضی حکم بکند. پس این هست سر جاش محفوظ. عمده آن است که در قضای علی‌المیت روایت آمده است که باید بین بینه و یمین جمع بشود، یعنی مدعی که ادعایی دارد نسبت به میت اگر بینه دارد کافی نیست، باید یمین هم داشته باشد. اگر روایت باب چهار همین بود مشکلی نبود، اما این روایت معلل است. در روایت حضرت فرمود به این که شاید او در زمان حیاتش داده باشد، دیگران مطلع نباشند، دسترسی به او نیست که از او بپرسیم دادی یا ندادی. این عموم تحلیل باعث سرایت حکم از مسئله میت به مسئله قیه و قصر است، نسبت به غائب، نسبت به طفل، نسبت به مجنون، نسبت به محجور. آیا نسبت به اینا هم باید بین یمین و بینه جمع بشه یا نه؟ نزاع اول با همون روایات باب چهار حل میشه، یعنی در دعوای علی المیت الا ولابد باید یمین با بینه ضمیمه بشه. اما در دعوای علی الغیب و القصر بر طفل و بر مجنون، بر غائب، آیا محکمه باید بین یمین و بیانه جمع بکند یا نه؟ هاهنا قولانه، بعض بزرگان نظر شریفشون این است که باید جمع بکنند لعموم تعلیل، بعضی فهمون نعیم مختص به میت است و این فقط تبیین حکم میت است نه تعلیل. اگر دست در تبیین حکم میت باشد دیگه جا برای سرایت نیست، ولی اگر دست در تعلیل باشد جا برای سرایت هست. و چون ما شک داریم که آیا تعلیل است یا تبیین، به اومات و اطلاقات اولیه حکم میکنیم که انما اخذ بینکم بالایمان والبینه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. این نظر اون بزرگانه. اما بزرگان دیگر فرمودن که تحلیل است. این علتی که وجود مبارک حضرت در روایت آورده که این شخص مرده است ما با دسترسی نداریم، شاید داده باشد، شواهدی داشته باشد، برای این اقام کند، ما چه اطلاعی داریم، لذا باید بین یمین و بیان جمع شد. این عموم تعلیل باعث سرایت است. تعلیل سبب تعمیمه دیگه. اگر گفتن به اینکه لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر چیز دیگری اونم سکرآور باشد اونم حرامه دیگه. چون تعلیل ظهور دارد در تعمیم حکم. اگر تعلیل ظهوری داشته باشد در تعمیم حکم که حکم دار مدار علت است، اگر یه مایه دیگری هم سکرآور باشد خب اونم محرم دیگه. خمر برای خمر بودن که حرام نیست، برای مسکر بودن حرامه، چیز دیگه هم که مسکر هست. پس میشه گفت الخمر و حرام و لعنه و مسکر. این تعلیل باعث توسعه حکم است. در این جا روایت باب چهار که دارد حضرت فرمود چون ما بود دسترسی نداریم، شاید او داده باشد و شواهی داشته باشد ما از اطلاع داشته باشیم، این برای طفل، برای مهجور، برای غائب هم صادق است. این فرمایش بزرگانی است که فرمود که با تعمیم داد. اما اون بزرگانی که نظر شریفشون این است که حکم مختص میت است، این است که البینه تو علی المدعی و الیمین علی المنکر و علی المدعی، تفصیل قاطع شرکته. برای اینکه این ذهن آرام بگیرد که گاهی می شود در سر علی خارجی بین بینه و یمین جمع کرد، ائمه اینجور فرمودند این برای تبیین مسئله است نه تعلیل مسئله. شاهدی هم اقامه میکنن، شاهد روایت باب 26. در اونجا از امام سوال میکنن که آیا مدعا علیه اگر غائب بود حکم میشود یا نه؟ یه کسی ادعا دارد که من از فلان شخص طلب دارم و او الان نیست که دفاع بکنه. خب با اینکه او غائب است نیست دفاع بکند، شاید پرداخت کرده باشد، ولی معذرت در روایت باب 26 دارد که حکم میشود علی او. ولی برای تو معنی نه، مطلب این است که وقتی که میخوان حکم بکنن مال را بدن، مال را به دست حضور کفلای بدن، کفیلای بدن، که اگر من غائب برگشت و آمد و استدلال کرد و ثابت شد که بدهکار نیست، مال را از این کفیل بگیرن. پس معلوم میشه این سبقه تبیینیش میشه تحلیلیشه. اگر این علت بود خب در باره غائب حکم بکنیم، چرا اینجور بفهمد به کفیل بدیم؟ چون این چنین است ما ایم اوموات اولیه. اوموات اولیه اینه که فقط مدعی باید بیره قام کند، منکر باید مدعالی از حرف دو کند، نمی شود حکم بیت را به قویه و غصر داد. اما ولذی ینبغی ان یقال ما ایم تعلیل، این تبیین نیست تعلیل است. در هر موردی که دسترسی به اونیست تقریبا توانینه اغلایی هست که ما هیچ دسترسی نداریم. حتی خود غائبین، غائبینی که الان 40-50 سال مسافرت کردن و هیچ دسترسی به اونها نیست، میدونیم زندن اما نمی آین، نما به اونها دسترسی داریم. این گونه از غیب و غصرها مشمول تعلیل هست. خود این تعلیل ظهورش حاکم بر دو طرف قضیه است. آیا این حکم مخصوص میت است یا نه؟ هم بر این هم بر او تعلیل حاکم است. حکم دار مدار این است که اگر مدعا علی هیچ بود دسترسی نبود میت یا به حکم میت. اگر کسی میت بود یا به حکم میت بود، این حکم جاریه. ظهور معنیش همینه دیگه، ما که نسل نمیخواییم که. شما اونجا که دارد به کفلا و کفیلهای او بیدید که روایت باب 26 هست که میخونیم، این مال کسیست که این مسافرت بود، حالا بر بگردن. حالا این کسی 30-40 سال مسافرت کرده در یک کشور دیگری، آیله پیدا کرده، ما یقین داریم که برگشتنی نیست، به او دسترسی هم نداریم. این در حکم میت است. پس نه اون قول به قول مطلق تامه، نه این به قول مطلق تامه، بل امرو یدور و مدار تعلیل. تعلیل ظهورش از هر دو طرف قوی تره. در هر جا که ما ناامیدیم این مدعاله به منزله میت است، باید یمین با بیانه زمینه بشه. در هر جایی که مدعاله به منزله میت نیست، امید رجا هست، به روایت باب 26 اول بکنیم. این روایت ملازم فرمود در باب 26 که فرمود وقتی او برگشت والغایب علا حجته. اصل تعلیل تو باب 4 است، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 236، اونجا که حضرت استدلال بکند، می فرمود به این که اگر این شخص میت بود چه کار بکنیم؟ فوقیمت علیه البینه فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو. اینجور قسم یاد کند، بگه قسم به خدای که لا اله الا هو لقد مات فلان، اون طرف دعوای من مرد و ان حقه لعلیه. اگر اینجور حل کرد و الا فلا حق له. اگر مدعی بینه آورد و حلف هم نکرد، یعنی اینجور حلف، حقی ندارد، یعنی با بینه ثابت نمی شود. چرا؟ لأنا لا ندری لعله قد اوفاه به بینه لا نعلم موضعها. شاید این متوفا قبل از مرگ عدنش ادا کرده باشد، ما نمی دونیم، چون جاش نمی دونیم و ازش نمی دونیم، حکم علل مجهول که نمی شه کرد که. او لعله اوفا به بینت لا نعلم موضعها او غیر بینت. حالا یا شاهد داشت یا نداشت. اگرم شاهد داشت، ما دسترسی به اون شاهد نداریم، نمیدونیم کی بود، شاید قبل الموت ادا کرده باشد. لعلا لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا نعلم موضعها او غیر بینت قبل الموت فمن سمه سارت علیه البیمینو مع البینه فین دعا. یعنی این مدعی بلا بینت فلا حق له. یا اگر بینه آورد و یمین نداشت، بازم حق ندارد. لأن المدعا علیه لیس بهین، اونگاه ولو کان حین لالزم الیمین. اگر مدعا علیه زنده بود، خب او هم سوگند یاد میکرد، محکمه کار خودش انجام میداد، یا سوگند یاد میکرد یا یمین مردوده را به همین این شخص مدعی برمیگردوند. او یا رد یمین علی فمن ثم لم یثبت الحق. از این جهت حق، یعنی حق مدعی، به صرف بیانه ثابت نمیشود، الا ولا بود بیانه باید با یمین باشد. این نسبت به مدعا علی هم مورد اتفاق از اختلافی در کار نیست و دلیلش هم روشن است. اما تعدی از این روایت باب 4 به قویه و غصه، به طفل، به محجور، به غائب حسیانه، فیه قولانه. یه قولی هست که استشارت بکنیم لعموم تعلیل، یه قولی هست که تعدی نمی کنیم للتوقف. اون آیونی که میگن ما نمی توانیم تعدی کنیم، استدلال بکنن به روایت باب 26. روایت باب 26 میگوید که بر غائب حکم میکنیم و هر وقت که اون آمد حرف خودش میزند. باب 26 جلد 27 در صفحه 294 باب 26 این است. باب و کیفیت الحکم علی الغائب و حکم قباله هایی که به عنوان ودعی به کفیل ها میدن. این روایت را مرحوم شیخ طوسی از باقرین صلوات الله علیه و قالا، این امام 56 سلام الله علیه و اینجور فرمودن: الغائب یغزا علیه اذا قامت علیه البینه، اگر مدعی در محکمه بینه ای ارائه کرد محکمه حکم می کند ولو مدعی غائب باشد. الغائب یغزا علیه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یغزا عنه دینه و هو غائب. همه کارها رو محکمه انجام میدهد. این قاضی ولایت دارد که مال او را بفروشد و این پول را به عنوان ادای دین نسبت به این مدعی بپردازد. اما این تمام نمی شود. و یکون الغائب علی حجته اذا قدمه، پس موقتا حکم می شود نه مطلقا. قال ولا يدفع المال الى الذي اقام البينه، این ادا نمیکنه، پول رو به مدعی نمیدن مگر اینکه به کفیل او بدن که مال از بین نره و به صورت امانت به او بشه که اگر غائب آمد و استدلال کرد مال رو برگردوتن. این بزرگان میگن که پس نسبت به غائب هم نمیشه کرد، برای که غائب وضعش اینه، به کفیل میدیم، اگر نسبت به غائب نشه خب نسبت به دیگران نمیشه. پس من میشه که اونچه که در این روایت آمده است در صدر تبیین حکم است نه تعلیل حکم، تا شما به عمومی تعلیل توسط کنید. اگر به عمومی تعلیل توسط بکنید خب غائب یکی از مصادر شفاف و روشن شده دیگه، این غائب نیست تا از خودش دفاع بکند که. ولی حضرت همون نخیر این داوری ناتمامه، برای اینکه ما منتظریم او بیاد و حرفای نهایی خودش بزنه. پس حکمی جدی و قطعی نشده، این مال را به دست او هم نمیدن، به دست کفیلش میدن که این مال تلف نشه و از بین نره، که اگر او آمد و نتوانست درافت دفاع بکند این مال را برمیگردونیم. بنابراین ما این عمومی تعلیل، از اینجا نمیشود گفت که این تبیین محض است بلا تعلیل، نه خیر، سبقه تعلیل دارد. الالیاس دیگه، این عرف عرفیه دیگه، این نظیر دوران بارداری زنها نیست که مثلا 3 ماه و 4 ماه اینها باشه که حق قدر مشخصی داشته باشه، این الالیاس عرفیست نه یأس عقلی. در این گونه از موارد ما ایمو تعلیل، این تعلیل تا اونجا که ظهور دارد بهش باید عمل کرد. هر جایی که غائب این چنین بود، مثل غائب کسی که چندین سال، 40 سال است که این غائب است، این ورثه تازه بزرگ شدند و یه همچه حرفی دارن که پدر ما اینجور بود به او داد امسال زاله، این الان 40 ساله که مسافرت کرده بعیده که بیاد، جا او رو ما نمیدونیم. این گونه از غائب ها در حکم میت هست، این گونه از طفل ها در حکم میت هست، این گونه از مهجور ها در حکم میت هست. اما یک طفلیش که ولی دارد بعد پیدا بشد میتوند دفاع کند، یا مهجوریست که اونم یه سرپرستی دارد میتواند دفاع کند، نه اینا منزله میم نیستند. فتح هست تله این تعلیل ظهورش محفوظ است. یک، در حکم تبیین محض نیست که هیچ گونه ظهور لندش بشد. دو، در سعه و زیق دائر مدار اونجاست که این علت صادق باشد. اگر یه مسافرست که بعد یه دو روز میاد، این در حکم میت نیست. یا یه مسافری است که مثلا در شرایط کنونی که میشه با تلفن و غیر تلفن اطلاع حاصل کرد، که در حکمیت نیست، این غائب هست ولی به منزله حاضره. تمام ارتباطات تلفنی با افراد در داخل هست، در او همون هست. این گونه از غائب ها به منزله حاضرن نه به منزله میت. و عصر و مصر هم فرق میکند، اون روزها که کسی غائب بود دسترسی به او نداشتیم، امروز کسی که غائب است فرقی بین غائب و حاضر نیست. این با تلفن و با نامه و با گفتار و با همه تشکیلات میتواند دفاع بکند، وکیل بگیرد. بنابراین صرف غیبت باعث الحاق غائب و متوفا نیست، نه من است نه اثبات. امر یدور و مدار این تعلیل، هر جا دسترسی نیست به منزله میته، مثل کسی که قبلا در این سهم ورثه دخالت داشت، الان 40 سال است که رفته، این ورثه هم بالغ شدن، اسناد پیدا کردن، املاکشون مشخص شد، حالا دسترسی ندارن به او. این در حکم میته. این خلاصه بحث در مربوط به اون داشته. خب اونجایی که ثابت بشه بیانه هم لازم نیست، اگر ثابت شد دیگه بیانه لازم نیست. اگر با بیانه ثابت میشه با حجت شرعی، اگر با حجت شرعی ثابت میشه، حجت شرعی در باره میت دو حکم است. غرض اینه که اگر علم پیدا شد دیگه نیاز به بیانه نیست، اگر به حجت شرعی هست، حجت شرعی بیانه وحدها نیست، بیانه مال مدعی زنده است. بیان وقتی میتواند در محکمه مطلبی را ثابت بکند که مدعی زنده باشد، نسبت مرده این بیان نیست. وقتی بیان است که با یقین زمین میشود. مطلب دیگری که در جریان فرعی که بر روی محقق رضوان الله تعالی ذکر کرده است این است که اگر این یک با دو از این فرع با دوتر رد شیم، ولی که محل ابتلا نیست، اگر مملوکی مرتکب جرم شد، متهم شد، آیا خودش باید بپردازد یا مولای او؟ یه فرعی روشون دارن که ما این رو زود با یه تذکری عبور میکنیم. هشت مسئله رو مرحوم محقق در شرازه کردن. مسئله اولا همین بود که حکم میت و غائب و امثال ذالک بود. مسئله سوالی است که اذا دوی علی المملوک فالغریم مولاه، اگر کسی دعوایی دارد نسبت به این بنده که این بنده مال ما را از بین برده یا مال ما را شکنده و امثال ذالک، اون کسی که بدهکار است و طرف دعواست مولای اوست. فالغریمو مولاهم و یستوی فی ذالک دعو المال و الجنایه. یه وقت است که میگن این برده، این بنده، این عبد مال این شخص را برد، یه وقتی میگن نه، یه تصادفی کرد، جنایتی کرد، یعنی زد او رو، مجروحش کرد. چه در دعواهای بدنی چه در دعواهای مالی، بدهکار اون مولای اوست، خود عبد نیست. این رو مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن که اگر اون روزی که مسئله بردهداری و امثال ذالک بود و همین آمریکا که علیه من الرحمن ما یستحق، تلاش و کوشششون این بود که این برده‌داری رو حفظ بکنن. میگن یکی از جهاتی که امریکا با این نظام الهی مخالف است ولی که اسلام آمده جلوی برده‌داری رو با این گرفته که واقعا انسان حرم میره در و دیوار میبوسه، اینا ما رو آزاد کردن، نه هم تنها در و برده‌داری، در باره اخلاق. اون دنیای اون روز دنیای برده‌داری بود. مهمتری تجارت نفت و گاز دیگه. اون روز مهمترین تجارت برده‌داری بود. این دین آمده با این برده‌داری که اصلا با انسانیت سازگار نبود، به هر وسیله بود مبارزه کرد، روب کرد، حکم وجوبی فرنجا کفاره برده، برده کفاره روزه، برده کفاره فرنجا، برده هر جا برده، برده 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 تا بساط برده‌داری رو برداری اصلا به خود شیرم که آزاد کردن. اینا دیدن که تنها دینی که رو کره زمین الان هم همینطوره، تنها دینی که رو کره زمین آمده انسان را آزاد کرد همین قرآن الهی و اهل بیت. اونا مهمترین دشمنیشون با دین همین بود. خیلی کار کرد اسلام. ما حالا به حسب ظاهر در یه منطقه نشستیم یه برکاتی رو میبینیم. اون روز مهمترین تجارت برده‌داری بود، مثل نفت باز وجود باری که هست تأمین فرمود که آزاد کردن بنده خب خیلی چیز خوبی دیگه، آدم یه مالی داشته باشه یه بندهی بخره آزاد بکنه. فرمود عجب تو لمن یشتر العبیده به امواله ولا یشتر احرار به اخلاقه. این حرف بوسیدری نیست. فرمود من تعجبم، مردم پول میدن بنده میخرند و آزاد میکنن، اخلاق بکار نمیبرن که آزادها رو بخرن. کدام یکی از ما اخلاق را داشتیم رعایت کردیم به دیگران؟ بسی بنده نشدن، بنده الهی باید بشن دیگه. همون شما آدم اخلاقی باشه، خلیق باشید، نه بیراهه بروید، نه راه کسی را ببندید، ادب داشته باشید، اخلاق داشته باشید، احترام همه را حفظ بکنید. حالا من تعجب میکنم مردم پول میدن بنده میخرند و آزاد میکنند ولی اخلاق را به کار نمیبرند تا آزادها بنده اون بشن. عجب که لمن لیشتر عبید آزاد بکنند به اموالهم ولا یشتر الاحرار و اخلاقه. خب این دین آمده آزاد بکنه. این آمریکا و امثال آمریکا و یک